بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارته. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و کل ما یذکر من الفصول فانما هی خواص لازمة تکشف عن الفصول الحقیقیه. بحث ما در مورد حضور بود، یا به عبارت اخرى بفرمایید قول شارحه، القول الشارح هم بهش میگن. البته فرق هست بین حد و قول شارح، بعضیا به یک معنا میگیرن، البته به تسامح هست. اگر دقیقاً بخوام بحث فرق بین حد و قول شارح رو خدمتتون عرض بکنیم، این هست که در جوهر و نزید، حالا صفحه‌شو یادش نکردم، فرق گذاشته بین حد و القول الشارع، فرق بین حد و قول الشارع. چنانچه فرمودن ما یکتسب به تصور و حد و ما یشبهه القول الشارع و ما یکتسب به تصدیق و برهان و ما یشبهه الحجه. اینو بد نیست که حالا در تلیه بحث خدمتتون عرض بکنیم. فرق بین حد و قول شارع، اگر ما به واسطه جنس و فصل قریب یا حالا حتی حد ناقص هم شامل بشه چیزی رو بگیریم، یک مجهول تصوری رو اکتساب بکنیم و علم تصوری پیدا بکنیم، بهش میگن حد، چنانچه قبلا خوندیم. و چیزی که شبیه این باشه، شبیه حد باشد، بهش میگن القول الشارع. یعنی که انا رسم و اینها بهشون میگن قول شارع. پس این که قول شارع و حد میگن، فرقشون در این هست. ما یکتت با به تصور فحدون، آن چی که به واسطه آن تصور کسب میشود، ما جهل تصوری داریم، به واسطه اون کسب میکنیم، اون علم تصوری رو بهش میگن حد. و ما یشبهه القول الشارع، و هر چی که شبیه این باشه بهش میگن قول شارع. همینجور در حجت و برهان، برهان و حجت هم که داریم، ما یکتسب به تصدیق و برهان، هرچی که به واسطه آن ما از جهل تصدیقی بیرون میام و علم تصدیقی پیدا میکنیم بهش میگن برهان. و چیزی که شبیه به این باشد بهش میگن حجت. مثلا شما در نظر بگیریم به واسطه خطابه، به واسطه دیگره عقیسه که مبادیشون وقتی فرق بکنن برهان میشه، مغالطه میشه، جدل میشه، که توی صناعات خمس خواهید خوند. حالا بحث امروز ما فرق بین فصل منطقی و فصل اشتقاقی هست. گفتیم همه این فصولی که معمولا توی منطق بحث میشن جز فصول منطقی هستن، که اینها در اصل همون عرضی خاص هست که صد مصد اون فصل حقیقی قرار میگیره. مثلا حتی میگیم الانسان و حیوان و ناطق، بعضی شاید تشکیک بکنم که این ناطق حالا به دو معنا هست، یکی به معنای تکلم هست و یکی به معنای ادراک کلیات. اگر به معنای تکلم باشد این میشه عرضی انسان، میشه عرض انسان. چرا؟ برای این که تکلم جز کیف مسموع محسوس که خودش چند تا بود؟ پنج نوع. تکلم میشه عرض، جز اعراض انسان و کیف مسموع یا کیف محسوس. این یک. و اگر نطق به معنای ادراک کلیات بگیریم، به معنای عقل بگیریم، به معنای ادراک بگیریم، بازم در حکمت مشاء، آقا حواستون اینجا باشه، در حکمت مشاء این ادراک کلیات رو از مقوله کیف نفسانی میگیرن. ما گفتیم کیف چهار نوع بود دیگه، کیف محسوس و کیف نفسانی و کیف استعدادی و کیف مختص به کم. بازم میشه جزء اعراض انسان. و یک قاعده یکی کلی داریم، اینو یادداشت بفرمایید، قاعده کلی این هست که اعراض هیچگاه جوهرساز نیستند، چون ضعیف‌تر از جوهرن دیگه اعراض. ما نمیتونیم بگیم فصل حقیقی انسان ناطقیت هست، ناطقیت اهم از این که تکلم باشد که میشه کیف مسموع، یا ناطقیت و معنای ادراک کلیات بگیریم میشه کیف نفسانی. اینا همه از اعراضن و اعراض جوهرساز نیستن، نمیتونن جوهر انسان را بسازن. لذا این قدر که میگم الانسان و حیوان و ناطق، این ناطق هم میشه فصل منطقی نه فصل اشتقاقی. اگر بخوام انسان رو به فصل اشتقاقی و حقیقی تعریف کنیم، چنانچه در فلسفه فرمودن میگه الانسان و زو نفس ناطق هست، نشه حیوان و ناطق، زو نفس ناطق هست، کسی که دارای نفس ناطق هست دیگه. نفس وقتی اینجا من نفس جز جواهر هست دیگه، جز اعراض نمیشه، که این اشکال پیش بیاد که اعراض جوهرساز نیستن. اگر ما بخواییم فصل حقیقی به جای این ناطق بنشانیم، میگیم زو نفس ناطق هست. حالا مرحوم مظفر در این مقام هست که میگه آقا تمام این تعریف های اول که میگه جل این تعریف هایی که در منطق بحث میشه، اینها فصول مشهوری و فصول منطقی هستن، فصول حقیقی و اشتقاقی نیستن. بعد هم میگه کلشون اینجور هست. حالا این پاراگراف رو بخونیم تا پاراگراف بعدش بشه. و کل ما یذکر من الفصول و هر آنچه که ذکر میشود از این فصول، فانما هی خواص لازمه، که قبلا آدرس هم دادیم نهایه صفحه 33 این مطلب رو ذکر کرده، خود پاورقی صفحه 128 این کتابم اون مطلب اونجا آورده. تکشف عن الفصول، فصول الحقیقیه، این فصول مشهوری و فصول منطقی کاشف از فصول حقیقی هستند، یعنی مشتق منهشون چی هست؟ اون فصول حقیقیه. ما ناطق رو از زو نفس ناطقه میگیریم، برای همین خیلی شبیه هست، بهش میگن فصل مشهوری، ولی اون مشتق منهش، اون حقش، اون حقیقتش در اون فصل حقیقی هست که زو نفس ناطقه هست. فتا عاریف الموجودت و بین عیدینا اکثرها او کلها رسومان تو شبه الحدود، پس تعریفی که موجود هست در دست ما اکثرشون، البته تو منطق بالاتر استدراج میکنه، بلکه کل این همه چیزایی که ما توی منطق بحث میکنیم جز فصول، اینها رسوم هستن، اینها جز عرضی خاص هستن. خب آقا اگه اینا عرضی خاص هستن، چه فرق با عرضی خاص منطقی میکنه؟ ما میگیم الانسانو ظاهر کن، الانسانو ناطق کن، هر دو تو شده عرضی خاص، فرقشون چیه؟ چه ارنه بگیم عرضی خاص، ما گفتیم عرضی خاص بیان و غیر بیان داشتیم، بیانم بالمعن الاعم و بالمعن الاخص داشتیم. میتونیم بگیم این عرضی خاصی که صد مصد اون فصل حقیقی قرار میگیره، عرضی خاص بیانه بالمعن الاخص هست، خیلی نزدیکه دیگه، یعنی تصور لازم یکی تصور مردم یکی فی تصور لازم، ولی توی ظاهکیت که انا اون بیانیتش اون شدت نیست. خب میگه حالا وقتی که افتادیم در دایره رسوم، همه تعریف شدن تعریف به رسوم، حالا ما چجوری تعریف کنیم؟ میگه همین بحثی که خدمت رو عرض کردم، اول به واسطه عددی خاص بیان بلمن الاخص بگیریم تعریف بکنیم، اینو صد مصد فرض بکنیم. اگر نتونستیم عرضی خاص بیان بالمعنی اعم، آیا میتونیم غیر بیان تعریف بکنیم؟ یعنی یک عرضی خاص غیر بیان برای اون نوع بیاریم؟ میگیم نه، نیاز دیگه نمیتونیم بیاریم، این دیگه فایده نداره، چون باید برهان اقامه بکنیم و اونم دیگه اون کسی که اینو به واسطه برهان بدونه که مستغنی از اون هست، و کسی که ندونه که اصلا تعریف به اخف میشه به واسطه عرضی غیر بیان بخوای اونو تعریف بکنه. این پاراگراف اینو میخواد بگه، فعلا من اراد تعریف ان یختار الخاصه اللازمه البینه بالمعنی الاخر، بنابراین اگر اراده شد که تعریف بکنیم چیزی رو، اختیار میکنیم خاصه لازم بیان بالمعنی الاحد. قبلا گفتیم عرضی یا لازمه یا خاصه هست. خود خاصه رو گفتیم بیان و غیر بیان. بیانم بالمعنی الاحد، بیان بالمعنی الاحد. حالا بیان بالمعنی الاحد چی بود؟ تصور ملزوم کافی است در تصور لازم. همون قبلا گفتیم بیان بالمعنی العام چی بود؟ تصور لازم به اضافه تصور مذموم و نسبت بینهما یک تیفی تطبیق ما. غیر بیان چی بود؟ همه اینها هستن، تصور لازم و مذموم و واسطه، ولی برهان باید اقامه کنیم دیگه. غیر بیانه، بدیهی نیست، نظریه، باید به واسطه برهان اقامه دلیل بشه. حالا میگه اگر ما بخوام عرضی بیاریم، اول عرضی خاص بیان بالمعنی الاحد میاریم. فعلا من اراد تعریف ان یختار الخاصه اللازمه بیانه بالمعنی الاحد لانها ادل على حقیقت المعرف، برای اینکه این بیشترین دلیل بر اون حقیقت معرف است. مثل همین ناطق نسبت انسان بگیم عرضی خاص بیان بالمعنی الاحد و اشبه بالفصل و شبیه ترین به اون فصل حقیقی و اشتقاقی هست و فصل فلسفی هست. و هذا انفع الرسوم فی تعریف الاشیاء، و این پرمنفعت ترین رسوم در تعریف اشیاء هست. و بعده اگر تنزل پیدا بکنیم از عرضی خاص بیان بالمعنی الاحد بیفتیم در وادی بالمعنی الاعم. و بعده فی المنزلت تعریف بالخاصت لازمت بیانت بالمعنی الاعم. بعد از اون منزله تعریف در به واسطه عرضی خاص لازم بیان بالمعنی الاعم تعریف میکنیم. مثل چی؟ قبلا مثالی که میزن، مثلا میخوام دو رو تعریف بکنیم، میگیم دو مثلا چیزیست که نصف چهاره. دو عددیست که نصف چهار هست. شما باید دو رو ملاحظه بکنید، چهار هم ملاحظه بکنید. نسبت بین دو و چهار رو که لحاظ کردین میفهمین که این نصف اون هست، میشه بیانه بالمعنی الاعم. سه تا چیز اینجا باید تصور بکنیم. مثالش گرنه اینجوری باید دوست. اما تعریف بالخاصه الخفیه غیر البینه، اما اگر به واسطه عرضی خاصه غیر بیان بخوام تعریف بکنیم، فانها لا تفید تعریف الشیء لكل احد. این افاده به شما هم چی مفید فایده اصلا نیست برای هیچ کس، برای هیچ کس چی نیست. مثل چی؟ قبلا مثالی که میزد، مثلا میگه مثلث چیز هست که زوایاش مثلا مساوی با قائمتن هست، یعنی 180 درجهش مساوی با قائمتن هست. خب برای کسی که هندسی هست که نیاز به تعریف نیست، خودش میدونه که زوایای مثلث مساوی با قائمتن هست. برای کسی که هندسی نیست که اصلا نمیفهمیم بنده خدا چی داره میگه، تعریف به اخف میشه. در صورت ما تعریف شریفمون باید به چی باشه؟ اجلا و اظهر باشه. اما تعریف بالخاصه الخفیه غیر البینه فانها لا تفید تعریف الشیء لكل احد، این برای هیچ کس مفید فایده نیست. فاذا عرفنا المثلث بانه شکل زواياه تساوي قائمتان فانك لم تعرفه الا للهندسي المستغني عن. پس هنگامی که ما شناختیم مثلث رو، این که شکلی هست که زواياش مساوی با قائمتان هست، یعنی 180 درجه مساوی با هم هست، فانك لا تعرفه، چون اینو نمیشناسانی مگر به یک هندسی که اون هندسی هم مستغنی از این تعریف هست، او خودش فهلی این مباحث هست. شما چی میخواد بهش بگی؟ این بحثمون تقریبا تمام شد، اما بحثای مهمی که اینجا داریم، حالا قبل از اینکه وارد اون مشارکت حد و برهان بشیم که بحث مهمی هست، این بحثی هم در مورد این منطق جدید اینجا یه بحثایی داره اجمالا میگیم. توی منطق جدید روش‌های تعریف میگن آقا به دو نوع هست روش‌های تعریف، تقریبا با هم اینا تطبیق پیدا میکنن. روش‌های تعریف یا مصداقی هست و یا مفهومی. من اجمال میگم خدمتتون بگم. مصداقی تعریف به مثال تعریف اشاره‌ای، تعریف نیمه اشاره‌ای، مفهومی تعریف ترادفی، تعریف عملیاتی، تعریف عملیاتی و تعریف تحلیلی. این کل بحثایی هست که توی منطق جدید تو بحث معرف بازگو میشه. آدرسش اگر میخواین یادداشت بکنیم، مبانی منطق دکتر لطف‌الله نبوی، صفحه 43. این کتاب رو گفتیم خریداری بکنیم، پاساژ خودم داره و کتاب فروشی سمت هم چیزی که پایین هست، اینو حتما خریداری بکنیم. کنار این منطق قدیم با این منطق جدید هم خونده بشه. روش های تعریف یا مصداقی هست یا مفهومی. مصداقی تعریف به مثال که بعدا هم میخونیم، اتفاقا هم اینجا هست، تعریف به اشاره و تعریف نیمه اشاره ای تو توضیح خواهیم داد، و تعریف مفهومی، تعریف ترادفی که اینو قبلا خوندیم، همون تعریف لفظی هست. تعریف عملیاتی که البته بیشتر در طبیعیات هست، حالا اینا خدمت رو عرض میکنیم. و تعریف تحلیلی، تعریف تعریفی همون جنس و فصله که ما اینجا داریم. چی رو میخونیم؟ همین تعریف تحلیلی رو میخونیم، جنس و فصل. تعریف ترادفی هم خوندیم، تعریف همون لفظیه. تعریف به مثال هم که خواهیم خوند، تعریف به مثال. اما اون چیزی که تقریبا اینجا جدید هست، تعریف اشاره‌ای، تعریف نیمه اشاره‌ای و تعریف عملیاتی هست. تعریف اشاره‌ای مثلا میگه آقا میز چیه؟ میگه من اشاره میکنیم با انگشت، میگه آقا این میز. از این هیچ گونه تعریف نمیکنیم.
نمیز چیه؟ وجود شهر.
اشاره به قبلش میکنه، میگه آقا انسان چی؟ میگه ناغازه.
نه نگفتیم میز کجا رو بخونه؟
نه دیگه، میگه همینه میبینیم به واسطه حس که درک میکنی همینه، بهش میگه تعریف اشاره. حالا تعریف نیمه اشاره چی هست؟ اشاره میکنی به ذکر، یه تعریف و مایی هم بهش میدیم، میگه ذکر کسی هست که مثلا منتصب الخامه هست، باده البشر هست، با اشاره یه تعریف و مایی هم نسبت به اون ارائه میدیم. این میشه تعریف اشاره و تعریف نیمه اشاره. میگم منطق جدید، میگم آقا چی هست؟ همین چیزایی هست که میدید. تعریف ترادفی مثلا میگیم انسان چی؟ میگیم بشر. همون قبلا خوندیم دیگه، تعریف لفظی بود که در قاموس و لغات و اینها چی میکنیم. میگفت البته ساحات منطق از اینها دور هست، ساحات دیگه اونا منطق جدید خیلی فرق نگذاشتن، خلق کردن. ما با تعریف عملیاتی، این حالا بیشتر در طبیعت هست، کلیش اینه، این قاعده کلیش مثلا یه کبرایی که دادن میگن ایکس چیزی که با آزمون ایگرک، که با آزمون ایگرک نتیجه زد، نتیجه زد به در آله. این کبراشه، ایکس چیزیست که با آزمون ایگرک نتیجه زد به دست آید. به واسطه این تعریف میکنم، میگن تعریف عملیاتی. مثلا اسیدو که وقتی میخوان تعریف کنن میگن اسید، اسید چیزیست که با آزمون اون خاصش که اون برقهای خاصی هست که میگذارن توی چیز، حالا برقهاشون اسمشون یاد رفته، حالا هرچی هست که اگر اون مثلا در اون چی بشه نتیجه زد مثلا قرمز میشه. آره اون چیزایی که الان بیشتر اینا بیشتر در طبیعیات هست، یعنی ما یه تعریف به طبیعی اینها بکنیم به واسطه آزمایش و طبیعیات و اینها بیدیم، میگن تعریف عملیاتی. این چیزی که با آزمون این بک نتیجه زد به دست آید، حالا میتونه در باره اسید باشه، در مورد هر چیز دیگه باشه، به واسطه آزمون و اینها تعریف. نمادینش کردن. حالا بعدا انشاءالله توی بحثای چی میرسیم، توی بحثای استدلال و اینها خیلی کار رو راحت کردن تا اینکه مثلا ما بخوایم چی بخوایم. البته ما خودمونم نمادین داریم بحث میکنیم، ولی اونجور این نمادین تام نیست. مثلا به جایی میگیم آقا الف به هست به جیم هست لذا الف جیم هست، نمادینه دیگه. الف و به رو گذاشتی برای به جای موضوع و محمول، داریم به نحو کبروی بحث میکنیم، سهروی بحث نمیکنیم. بگی آقا مثلا زید انسان هست، انسان ناطق هست لذا میشه زید ناطق هست، سهروی بحث نمیکنیم. ما همین جزئیات رو میگیریم ازش تجرید میکنیم. اون قاعده کلی رو وقتی میخوام در بیاریم به زبان فرمولی باید ارائه بدیم. تو همین منطق هم همین جور هست دیگه، الف و ب میگذاریم، ولی اونها بیشتر دیگه زبان فرمولی ریاضی بهشون دادم و بعضا جایی هست که خیلی کار انسان رو راحت میکنه. یه جداول ارزشی دارم، یه جدول، حالا بعد اینا رو انشاءالله توی بحث استدلال رسیدیم بهتون میگیم، یه جدول داره راحت میدونه قضیه آیا منتج هست یا نیست. حالا تو بیا مثلا چی یک تفاریم بحث بکن توی منطق مذکر که آیا منتج هست یا نیست، یه بعضی کارا رو راحت کرد، راحت تر کرد. خب اینم از روش های تعریف منطق جدید. اما بحث مهمی که اینجا داریم البته نزد منطقیون، همین وقتی که میگی مهم یعنی در وادی منطق، یه ساحت بری بالاتر میبینیم همین به شما هم هیچ به درد احسان نمیاد. اینا رو نوشتیم؟ آقا بحث مشارکت حد و برهان فل حدود، مشارکت حد و برهان فل حدود، این تعریف و برهان خیلی با هم نزدیک هست. حتی توی جوهر و نزید بحث حد و تعریف و در ذیل برهان مطرح کرد، اصلا فصل چیزی براش باز نکرد. یا مثلا توی اساس الاقتباس خواجه طوسی همینجور بحث برهان رو که مطرح کرده، بعدن یه فصلی باز کرده گفته تعریف، تعریف رو در ذیل برهان گرفته بحث کرده. از بس اینها با هم مشارکت دارن. حالا ما اینجا حد رو میخونیم، برهان هم میخونیم، هیچ مشارکتش هم توی منطق مظفر بحث نشده. حالا اول اینو این حدود معنا بکنیم. این حدود خودش به دو معنا هست. اگر حدود به حد برگرده، حدود تعریف چی هست؟ اجزاء حدود، اجزاء تعریف چی هستن؟ همون جنس و فصلش رو تمام کنیم، جنس و فصل یا جنس و عددی خاص. چون این حد بالمعنی الاعم مراده، یعنی اعم از حد و وصل، و وقتی وصل شد اجزاء وصل میشه جنس و عددی خاص. اما حدود در برهان چی هستن؟ حد در برهان حد اشبر و حد اوسط و حد اصغر، که معمولا ما در حد اوسطش کار داریم. رکن برهان حد اوسط هست. حالا این حد اوسط یا واسطه فل اثبات یا واسطه فل ثبوته. قبلا اینا رو گفتیم دیگه، واسطه فل ثبوت چی بود، واسطه در اثبات چی بود. بعدا هم ان شاء الله تو برهان مفصل میگم. من یه تعریف به مثال بکنم، خیلی دیگه اینا مثلا اومدن مفصل بحث کردن و لب مطلب رو بگیریم، بعدا میتونیم اینها رو دنبال کنیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، بو علی در کتاب نجات صفحه 360 این بحث رو مطرح کرده، میگه آقا حد یا تعریف کلا ما 5 نوع تعریف داریم. یکی حد به شرح الاسمی، قبلا خوندیم تعریف شرح الاسمی، گفتیم شرح الاسمی رو بعضی وقتا برای تعریف لفظی هم میگیرن. شرح الاسمی معنی تعریف اسمی نیست که ماهیت شیء بگه، شرح الاسمی معنی تعریف لفظی. این یکی. دوم تعریف به امور اعتباری. مثالی که بو علی مرحوم بو علی بهش داده، مانند نقطه رو وقتی میخوام تعریف کنیم، نقطه جزء امور اعتباریه. انشالله تو فلسفی میخونی نقطه فلسفی نه نقطه ریاضی. نقطه ریاضی وجود داره، نقطه فلسفی معدومه. اینا رو بعدا انشالله میخونیم. نقطه وقتی شد جزء امور معدوم، میگیم نقطه چیزی هست که نهایت خطه. نهایت خط رو میگن نقطه، که این دیگه جزء امور معدومه. اگر موجود باشه دوباره میشه جزء خط. میگه کجا بالاخره تمام میشه؟ یه جای باشه باید جزء امور عدمی هست. لذا مثلا نقطه که جزء امور عدمی هست وقتی تعریفش میکنن، تعریفش میشه جزء امور اعتباری. اینم یک نوع تعریف. سوم تعریف به مبدأ البرهان هست، به مبدأ البرهان. الان میخوام فاضل بحثمون بشید با اینا کار بدیم. چهارم نتیجه البرهان، تعریف به نتیجه البرهان. و پنجم تعریف به کامل البرهان. اجمالا تعریف به مبدأ البرهان چیه؟ تعریفی که در آن علت اخذ بشود. تعریفی که در آن علت اخذ شود. تعریف به نتیجه البرهان چیه؟ تعریفی که در آن معلول اخذ شود. تعریف به کامل البرهان تعریفی است که در آن علت و معلول اخذ شود. با اینا کار داریم. این مشارکت حد و برهان با اینه کار داریم. اینا رو بنویسیم تا خدمت رو عرض بکنیم. قبلا یادتونه که ما گفتیم در مجردات، این بحث با اونجا ارتباط پیدا میکنه، مجردات، حلیات، ماهیات و لمیاتشون واحد هست. یادتونه؟ گفتین در مجردات لمیت و حلیت و ماهیت یک چیز بیشتر نیست، چون اینها وقتی ماهیتشون مبذول شد عین وجودشون، و وقتی از وجودشون سوال میکنه که انا داری از علت قایشون سوال میکنه. یک تفسرم زدیم، گفتیم در غیر مجردات هم میتونه یک چیز راه پیدا بکنه، این که ماهیت و لمیتشون یکی بشه. ماهیت و حلیتشون یکی نمیشه در مادیات. چرا؟ چون اینا ماهیتشون غالبه، ماهیتشون غیر از وجودشونه. هیچ وقت حلیت با ماهیت در امور مادی واحد نمیشود، اما میتواند ماهیت با لمیت واحد بشه. این بحث ماهیت. یعنی یه سیتر دیگه اگر میخوام برای مشارکت حد و برهان بزنیم، میگیم وحدت ماهیت و لمیت. ماهیت همون حد دیگه، لمیت چیه؟ برهانه. مشارکت حد و برهان یعنی چی؟ وحدت ماهیت و لمیت. میخوام توی وادی بحث بکنیم. خب مثلا تعریفی که به براش ارائه دادن مانند تعریف خصوف ما. تعریف خصوف ما، یه تعریف ما میخوام از این بیان بکنیم که این مشارکت داره، این حدودش با اون چیزی که براش برهان میچینیم. مثلا خصوف ما رو اینجوری تعریف کردن: تاریک شدن ما به واسطه حاجب شدن زمین. حاجب شدن زمین، بریم تو ایار. این خورشیده که چند میلیون برابر زمینه؟
110 کمتر از
زمینه. 110 برابر زمینه 1 میلیون. حالا تصامن دیگیم با هم کنار دیگیم. این هم به شما اصلا هم چی هست؟ زمین هست. یه البته یک میلیون برابر نمیشه. این هم ماه هست. ما زمین خورشید. حالا اگر زمین حاجب بشود بین خورشید و ما، خصوف رو میده دیگه، این نور منیر و مستنیر نمیتابد. لذا تعریفش کردن تاریک شدن ما به واسطه حاجب شدن زمین. کردن این تاریک شدن ما، حالا اجمالا همینجور بگیم این معلول هست، علتش چیه؟ واسطه شدن زمین دیگه هست. حالا میخوام این معلول علتی که ما در این تعریف عقد کردیم، میگیم وقتی هم برهان اینو که میخوام بچینیم، همینها در حدود برهان عقد شده، میشه مشارکت حد و برهان. مثلا برهانی که برای این افهامی کردن، برهان این پس تعریف خصوص ما، برهان این هست. ما دو تا اینجا برهان داریم که بهش میگن قیاس مرکب. قبلا بعدا انشاءالله میخونیم ما قیاس بسیط داریم و قیاس مرکب. قیاس مرکب یعنی ما دو تا قیاس داریم اینجا دیگه. مثلا میگن زمین صغرا، زمین حاجب ماه و خورشید است. زمین حاجب ماه و خورشید شده است. خب این صغرای ما. کبرا چی است؟ مستنیر به واسطه ی حاجب نور نمیگیرد. مستنیر به واسطه ی حاجب نور نمیگیرد. این کبرا چی نتیجه میگیرید؟
خسوف روی میده؟
نه هنوز نه، هنوز باید برها بچین. ما نور نمیگیرد چون ما مستنیر دیگه، درسته؟ حالا همین نتیجه رو دوباره میگذاریم چی؟ صغرا برای برهان دوم. ما نور نمیگیرد، این صغرای ما شد، این برهان دوم. ماه نور نمیگیرد، هر مستنیری که نور نگیرد تاریک میشود. هر مستنیری که نور نگیرد تاریک می شود. خب ما تاریک می شود. می دیم وقتی برهان براش اقامه می کنیم که انه این حدود برهان که در لمیتش بحث میشه مشارکت پیدا می کنه با تعریفش. تعریف می خواهم بکنیم، می گیم تاریک شدن ما به واسطه حاجب شدن زمین. می گیم چرا اینجور میشه؟ وقتی برهان که اقامه می کنی که انه همون تعریف رو اگر تحلیلش بکنی با هم مساوی میشن، بهش میگن مشارکت حد و برهان. خب تو این برهان اول که میگیم زمین حاجب ماه و خورشید است، مستنیر به واسطه حاجب نور میگیرد، این میشه علت دیگه. چی میشه که خسوف رو میده؟ به خاطر اینکه زمین حاجب میشود، این علته. حال معلول حاجب شدن زمین چیه؟ ماه تاریک میشود، علت معلوله. اگر فقط در تعریف شما علت رو عقد کردی، به این میگن تعریف به چی؟ مبدأ البرهان. گفتیم دیگه فقط علت عقد میشه. مثلا میگیم خسوف چیه؟ میگیم خسوف چیزی که به واسطه حاجب شدن زمین رخ میدهد، این بهش میگن تعریف به مبدأ البرهان، چون علت رو ذکر کردی. اگر اومدی فقط معلول رو گرفتی ذکر کردی، معلول در براهین رو ذکر کردی، میگیم خسوف چیز؟ میگیم خسوف چیزی هست که ما تاریک میشود. بله؟ چجوری نگاه میکنیم؟ بحث ساده از اینو متاسفانه گرفتن چیزش کردن. و اگر اومدی علت و معلول رو در تعریف عقد کردی میشه چی؟ کامل البرهان. گفتی خسوف ما چیزیست که تاریک شدن ما به واسطه حاجب زمین میباشد، این بهش میگن تعریف به کامل البرهان. یک بار دیگه اجمالا میگم اینا رو نزدیک در 11 صفحه منطقی اون بحث کردن و چی هست. بد نبود آدم یه نیم صفحه میگه میخون، بد نبود که این قدر براتون غریب نمونه. ما مشارکت حد و برهان در حدود داریم که همون عبارت اخراش مشارکت ماهیت و لمیت هست. ماهیت معنای چیزی که داریم اینجا تعریفش میکنیم، لمیتش هم همون برهان هست دیگه. حالا ما قضایی که از بیرون بحث کردیم، گفتیم تعریف حالا اجمالا یا به مبدأ البرهان هست یا به نتیجة البرهان و یا به کامل البرهان. اگر در تعریفی فقط علت عقد بشود بهش میگن تعریف به مبدأ البرهان. مثل این که وقتی خسوف رو میخوان تعریف بکنیم، میگه خسوف چیزیست که به واسطه حاجب شدن زمین رخ میدهد، چون این حاجب شدن زمین علت برای خسوف دیگه. حالا اگر به واسطه این معلول گرفتی تعریف بکنیم بهش میگه تعریف به نتیجه تو برون، خسوف چیزیست که ماه تاریک میشود، میشه نتیجه تو برون. اگر هر دوتای اینها رو وردی میشه کامل البرهان. خسوف چیزی که تاریک شده به ماه به واسطه یه حاجب شده به زمین را میگویند، این میشه نتیجه چی؟ کامل البرهان. حالا اینها رو وقتی که ما این ماهیت رو فهمیدیم بخوام بگیم آقا چرا ماه گرفتگی رخ میده، برهانی که براش اقامه میکنیم، میبینیم برهانی که اینجا اقامه میشه عین تعریفش هست، بهش میگم مشارکت حد برهان، مشارکت ماهیت و لمیت. تمام این بحثی که این منطقشون مطرح میکنن این هست که انشالله صفحه 48 منظومه مفصل در مورد اینها بحث کرد.
تو حالت عادی همه کل این انجام میدن که تو
بله بله البته این در خود در این مشارکه تحد و برهان در جایی هست که این واسطه هایی که اینجا هست، حد اوسطی که اینجا هست، علت برای اون تعریف باشه. وگرنه شما مثلا میگیم کتاب چیه دیگه، تعریف این کتاب با لمیت کتاب چنه چی نشه. در بعض موارد که این حد اوسط، این حد اوسطی که اینجا هست، این دو تا حد وسط داره، یکی علت هست و یکی معلول هست. اگر اینها یه حد وسطشون با این تعریف سازگاری داشت، مشارکت داشت، بهش میگه مشارکت تا حد و برهان. آه، بله
با یه نوع تعریف دیگه آشنا
میشیم. آره دیگه، ما الان گرفتیم تعریف حد و حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص هم چی کردیم. میگم آقا ما تعریف های دیگه هم داریم، چنانچه تو منطق جدید هم خدمتون تعریف های عرض کردیم، تو منطق قدیم هم تعریف به مبدأ البرهان داریم، به نتیجه تو البرهان داریم و به کامل البرهان داریم. اینا همه انواع تعریف قرار میگه که توی منطق خیلی مهمه، در غیر منطق اصلا مهمه. خب یکم حالا این بحث تعریف مثال رو بگیم، چیزی نداری اینها دیگه، اینجا باید سرعت بگیم. تعریف به مثال منطقی اون، آقا این چند درصد فهمیدین اینو؟
این راحت
نیست. هیچی منطقی اون تمام هدفشون بگین از این همه مباحثی که متقل بحث کردن چی هست، این هم همون هست. ما انواع تعریف رو که بیان کردیم خدمتون، گفتیم حد داریم، رست داریم، هر کدوم ناقص هم هستن. میگیم آقا فقط اینها نیستن، ما تعریف به اشاره هم داشتیم، تعریف نیمه اشاره هم داشتیم، تعریف به شما هستانم چی؟ عملیاتی هم داشتیم. توی منطق جدید بحث میشه، فکر نکنین دیگه هر چی دیگه تو منطق مزفر خوندین این دیگه آخرشه، این تو منطق جدیدش. تو منطق قدیمش هم مرحوم مزفر بعضی ها رو فاکتور گرفته، تعریف به مبدأ البرهان داریم، تعریف به نتیجه البرهان داریم، تعریف به کامل البرهان داریم، که البته اینها در عرض هم هم نیستن، در طول هم هستن. یعنی این تعریف به مبدأ البرهان و تعریف به نتیجه البرهان و تعریف به چی؟
کامل
البرهان. اینها ذیل حد و رسم قرار میگیرن. همین حد و رسم رو که بیاییم جلو میتونیم اینها رو هم مطرح بکنیم. با انواع تعریف داریم آشنا میشین، چون داریم منطق دیگه میخونیم، میخوان یه شیء رو وقتی تعریف بکنیم میگه همه این تعریف هست، تا شما چجوری این تعریف رو اعتراض کنید. کامل البرهان دیگه بهترین تعریف هست. دو مرحله،
مشارکت.
بله، وقتی میگم مشارکت حد و برهان فل حدود، این حدود به دو معنا هست. اگر حدود رو در موطن تعریف معنا بکنیم، حدود حد چی هست؟ حدود تعریف، اجزاء تعریف چی هست؟ جنس و فصلش دیگه، یا اینکه بگیم جنس و عددی خاص اگر رد باشه، چون یه حدی که اینجا بحث میکنیم گفتیم به معنی اعمه، اعم از حد و رد. اجزا تعریف چیان؟ خب همینجا خوندیم، یا جنس و فصل هستن یا جنس و عددی خاص. پس حدود اگر به حد بخوره به معنای جنس و فصل و جنس و عددی خاص هست، و اگر حدود به برهان بخورد، این حد منظور حد اوسطه، چون رکن در برهان هست. حالا یه حد اوسط اهم از این که این واسطه در اثبات باشد یا واسطه در ثبوت باشد. اینها اگر هم تفصیلی برای تو مشخص نمیشه، برای اینکه بحث برهان رو خوب نخوندیم. وقتی بحث برهان رو همینجا رو آدرس میزنیم به بحث برهان، وقتی بحث برهان خوندیم یک رجوع دیگه بکنیم دقیقا برای تو این مباحث. هر امور عدمی، چیزایی که جز امور حقیقی نیستن، جز امور اعتباری هستن، امور عدمی. حتی مثلا این تعریف اول لمعه که میخونیم، طهارت، اینا جز امور حقیقی که نیستن، اینا رو ما خودمون اعتبار کردیم، جعل کردیم. تعریفی که از اینها ارائه میدیم تعریف به امور اعتباری هست.
خودش تعریف نکرده مثلا
نقطه رو بخواد تعریف کنه. نقطه انتهای خط رو میگم، خط انتهای سطح رو میگم، سطح انتهای حجم رو میگم، همطور ریاضی همطور فلسفه به همین معنی. خب اما آقا بحث جدید ما الان از بیرون فقط خدمتتون عرض بکنیم، تعریف به مثال هست. تعریف به مثال اینه که شما اول کلی رو به طرف مقابل نگید، یا تعریف به جزئیات بکنید. میگه انسان چی هست؟ میگه انسان همون زید و عمرو و بکر رو به مثال چی هست؟ به جزئیات اشاره بکنید، بعدن اون طالب به واسطه این جزئیات خودش کلی را بفهمد. این تعریف بود به مثال هست که معمولا برای عوام الناس اینجور تعریف میکنن. عوام الناس ما هم جز عوام الناس دیگه، فکر نکنید چی هستیم. هر کس که عقلش مشوبه به وهمه، عقلش مشوبه به وهمه، وهم فقط چی؟ ادراک جزئیات میکنه. و تعریف به مثال بهش بکنید، تعریف به مثال بهش بکنید، این تا در وقتی وهم باشه تعریف به مثال. ولی اگر دیگه عقلش شد ناب، کلیات فهمید، دیگه تعریف به مثال نیاز نیست. معمولا در مقام تدریس و اینها تعریف به مثال میکنن. اگر تعریف به جزئیات شود و خود طالب دیگه از این جزئیات کلیاتو بفهمه، بهش میگن تعریف به مثال. حالا مرحوم مظفر، آقا اینجا یه خطی که مرحوم مظفر کرده، تعریف به مثال، تعریف به تقسیم، تعریف به تشبیه رو همه رو اینها رو ورده تحت شعار تعریف به رسم ناقص. رسم ناقص چی بود؟ به واسطه عددی خاص تعریف بشود. این غلط مشهوری هست که متاسفانه اینجا مرحوم مظفر مرتکب شده. چرا؟ وقتی ما میگیم انسان چی هست، میگه همون زید و عمرو بکره. آیا این زید و عمرو بکر عرضی خاص برای انسان هستن؟ یا افراد انسان هستن؟ خیلی تابلویه، خیلی غلط فاحشه که مرحوم مظفر اینجا میگه تعریف به مثال، تعریف به تشبیه و تعریف به قسمت، همه اینها تحت شعار رسم ناقص قرار میگیره. این نیست. اول اینکه عرضی خاص برای نیست، زید و عمرو بکر عرضی خاص برای انسان نیست. دوم، ولو سلمه، اگر بپذیریم که تعریف به عرضی خاص هست، اگر بپذیریم تنزیلا عرضی خاصی میتونه رسم ناقص باشد که مساوی با نوعش باشه، مثل ظاهر نسبت به انسان مساوی باشه، نه اخص که بشه تصنیف. حالا زید و عمرو بکر اگر عرضی خاص برای انسان باشد، مساوی با انسان هست یا اخص از انسان؟ یعنی تمام حقیقت انسان زیده؟ نیست دیگه. بازم اگر عرضی خاص بپذیریم، باز در عرضی خاص اخص میشه. اینو میشن تعریف لفظی. اصلا نگین تعریف اسمی یا تعریف حقیقی هست، تعریف لفظیه. چجوری میگفتی علی انسان و بشرون؟ حالا میگه علی انسان و زیدون، علی انسان و امرون. اصلا حد و رد نیستن، اینها از این وادی خارج هستن. ما گفتیم تعریف یا لفظیه یا اسمی یا حقیقی. تعریف اسمی و حقیقی گفتیم یکی هستن، فرقشون در اعتباره. اینا همه تحت شعار تعریف لفظی واقع خواهد شد. حالا انشاءالله بعدا متنم خدمتون عرض کنم. صلی الله علی محمد.